يا خير خلق الله، يا نور عرش الله، عليك صلى الله يا بحر علم الله. يا خير خلق الله، يا نور عرش الله، عليك صلى الله يا بحر علم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، حجة ابن الحسن المهدي أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا بالتفهيم والتفهم. صلى الله عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. بخش دیگری رو از فرازهای کتاب شریف آداب المتعلمین پی میگیریم. در این بخش موضوع سخن و مطلب برنامه ریزی و ممارست درس ها هست. شخصی که مشغول درس میشه، اولین برنامه‌ای که براش خیلی دارای اهمیته برنامه ریزی است. اگر ما برنامه ریزی در دستمون درسمون نداشته باشیم، گاهی تند بریم، گاهی کند بریم، یه روز 6 تا 10 تا بر خودمون درس بگذاریم و مباحثه، یک روز تقلیل پیدا کنه به 1-2 تا، خب این نوسان‌ها باعث خستگی انسان میشه و انسان موفق به ادامه درس نخواهد شد. کلن برنامه ریزی نه تنها در درس، در همه کاری برنامه ریزی خوبه. یعنی انرژی ها، استعداد ها، وقت ها هدر نمیره، استفاده میشه ازش. یعنی از کمترین وقت استفاده میشه. به قول عرض محضرتون بناها و به قول بعضی از شغل ها پرتی نداره در وقت. این وقت واقعا ازش به طور کامل بهره برداری و استفاده میشه. حالا من یه مثال میزنم در غیر درس، بعد شما خودتون خوب استفاده کنید. گفت خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. شما فرض بفرمایید از منزل میخواین بیاین بیرون، 10 جا 15 جا از صبح تا ظهر کار دارید، کارهای گوناگون و پراکنده. شما این کارها رو شب باید چک کنید، یعنی رو کاغذ بیارید، همه رو یادداشت کنید. بعد که یادداشت کردید، یعنی هر چی در ذهن فردا کار دارید تو ذهنتون هست بنویسید رو کاغذ. حدود مثلا فرض بفرمایید 10 تا کار میشه 15 تا کار میشه، اینا رو به ترتیب از 1 تا 15، از 1 تا 10، هر چی هست ردیف مسلسلوار یادداشت کنید. بعد از اینکه یادداشت کردید، شروع کنید اینها رو تفکیک کنید، تفکیک منطقی. مثلا 3 تاش مربوط به اولین خیابانی که سر راهتون هست، 5 تاش مال خیابان دومی که بعد از آن برخورد میکنید، 6 تاش مال اون خیابان بعده. باز اونا رو هم تقسیم بندی کنید، هر چی که مال اول خیابان اول بنویسید، وسط خیابان وسط، آخر خیابان. چرا این کارو ما توصیه میکنیم؟ برای اینکه صرفه‌جویی در وقت بشه. یک میرید خیابان دوم، یادتون میاد در خیابان اول کارتون انجام نشده 2 تاش، دوباره باز باید برگردید. اینا مستلزم صرف وقت، صرف هزینه است، صرف سوخت اگر با ماشینتون بخواید برین بیاین. به هر صورت کارا گاهی ناتمام میمونه، پس بهتر اینه که کارا برنامه ریزی بشه. درس همین چنینه. درس رو ما باید برنامه ریزی کنیم و در سایه برنامه ریزی صحیح انشاءالله بهترین نتیجه ها رو بگیریم. بریم روی متن کتاب، عنایت بفرمایین. میفرمایند و ینبغی لطالب العلم، سزاوار است برای شخصی که طلب علم میکند، در جستجوی علم، دانشجوی علم، ان یعد نفسه. یعنی چه یعد نفسه؟ بنا شد نکات صرفی رو یادآور بشیم دیگه. یو عده از باب افعال مضارعه، چون ان ناسبه سرش در آمده منصوب شده و الا اصلش یو عده بوده، اعد یعد اعدادن، اعداد یعنی آماده ساختن، آماده نمودن. میفرمایند شخص طالب علم باید خودش رو آماده کند، نفسه یعنی خودش رو آماده کنه، یعنی اینجور نباشه که به حالت اجبار و به حالت کسالت درس بخونه، نه، خودشو برای درس آماده کنه. و یقدر تقدیرن فی تکرار، خود رو که آماده و مهیا ساخت، در تکرار، تکرار درسها مقداری رو معین و معین و مقدر کنه. مثلا فرض بفرمایید این درس رو من چند بار باید بخونم، این چند بار رو دیگه بشه عمل کنه. حالا یه برنامه خودمون میدیم، متن کتاب داده، ببینیم اون برنامه چیه. الان میرسیم. فانه لا یستقر قلبه، زیرا شخص متعلم استقرار پیدا نمی کند قلبش، یعنی آرام نمی گیره قلبش، حتی لا یبلغ ذلک المبلغ، تا وقتی که به این مبلغ و به این اندازه نرسیده. مثلا شما سه بار برای خودتون برنامه ریزی کردین درس رو تکرار کنید، مطالعه کنید، خب تا به این سه بار نرسین قلبتون آرام نمی گیره، باید حتما اهمیت داد. خب قسمت بعد، و ین بقی، حالا یه نمونه و نسخه میدن برای تکرار درس چگونه باشه. مثلا اینجور باشه: و سزاوار است ان یکرر سبق الامس، گفتیم سبق در اینجا به معنی درس هست، و ینبغی ان یکرر سبق الامس خمس مرات، سزاوار است که درس دیروز را ما پنج بار تکرار کنیم، یعنی از دیروز تا امروز. و سبق الیوم الذی قبل الامس، و درس روزی که قبل از دیروزه، یعنی پری روز به قول فارسا، اربع مرات، اونو چهار بار بخونیم، یکی کم شد. و سبق الذی قبله سلاسن، اون روز قبلشو که به اصطلاح فارسی میگن پس پری روز، سه مرتبه تکرار کنه. و الذی قبله اسنان، اون روز قبلش رو دوبار. و الذی قبله واحدن، باز اون یه روز قبلشو یک بار تکرار کنه. اگر یه همچین برنامه ریزی رو درس بشه، فهازا ادعا، این اثرش بیشتره. ادعا افعل تفضیل از دعاید اوس، یعنی فراخانش بیشتر هست، اثرش بیشتره. و اقرب الالحفظ، و به حفظ کردن نزدیکتر هست. و اقرب الالحفظ و تکرار، و تکرار کردن درس، این سبک و سیاق و برنامه بهتره. بعد میفرمایند فینبغی ان لا یعتاد المخافه فی التکرار. اینشون در این فراز و خط بعد، سطر بعد، میخوان بفرمایند از افراط و تفریط در تکرار بپرهیزید، نه خیلی زیاد نه خیلی کم، نه بهراسید و بترسید از تکرار کردن، نه اونقدر زیاد تکرار کنید که نشاطتون از بین بره. فینبغی، پس سزاوار است، ان لا یعتاد المخافه فی التکرار، این که عادت نکند ترس در تکرار رو، یعنی هی به خودش تلقین ترس نکنه. و خدمت شما عرض کنم که این سستی رو شعال خودش قرار نده، بلکه ما باید چه کار کنیم؟ باید تلقین خوب داشته باشیم در کارهامون. لأن الدرس و تکرار لابد ان یکون بقوت و نشاط، زیرا درس خوندن و تکرار درس، مباحثه درس، به ناچار باید از روی قوه، نیرو، نشاط انجام بشه، نه از روی کسالت. من در اینجا در اهمیت تلقین یک قصه ای رو خدمت عزیزان تقدیم کنم و نقل کنم، و این قصه خیلی واقعا دارای اهمیت هست، تا بریم باز قسمت بعد عبارت. تلقین بسیار اثرگذاره. تلقین بر خودمون، تلقین بر مخاطبمون، تلقین بر شاگردمون، فرزندمون. ما وقتی که روحیه شاگردمون و فرزندمون رو تقویت کردیم، گفتیم تو میتونی، تو استعدادهای خوبی داری، تو توانایی خوبی در نهادت هست، این تقویت میشه، روحیه میگیره و کم کم اون رو به رفق و مدارا بالا میاریم. این کجا تا اینکه بگیم نه، تو چیزی نیستی، تو به درد نمیخوری، تو به جایی نمیرسی. تلقین سو خیلی بده، خیلی بیجاست این کار رو. از نظر ائمه ما سلام الله علیهم اجمعین ابدا این کار صحیح نیست و این کار مورد عرض میکنم اعتراض و انتقاد ائمه علیهم السلام واقع شده. من یک روایتی رو از اصول کافی یادم اومد خدمت عزیزان عرض کنم. در اصول کافی حدیثی است از امام صادق علیه السلام، حضرت میفرمایند که الایمان به منزله سلم، ایمان به منزله نردبانه، یصعد مرقاتا بعد مرقات، پله بعد از پله انسان این مدارج ایمانی رو طی میکنه و بالا میره. فلا یقول صاحب العشره لصاحب الاثنین لست علی شیء، اونی که در پله دهم ایستاده است نباید به این که در پله دوم هست به او بگه لست علی شیء، تو هیچی نیستی، به درد نمیخوری. مثلا حتی یرفعه الیه برفق، تا با رفق و مدارا شاگرد خودش رو، عزیز خودش رو، برادر دینی خودش رو بالا ببره. بعد امام علیه السلام آخر حدیث میفرمایند فمن کسر مؤمنن فعلیه جبرو، هر کسی که مؤمنی را بشکند، روحیه او را خورد کنه، واجبه بره جبران کنه، بره دلجویی کنه، بره روحیهش رو به دست بیاره. حالا شما ببینید در جامعه ما چقدر روحیه ها شکسته میشه گاهی، چقدر تحقیر صورت میگیره از سوی پدر مادر نسبت به فرزند، از سوی استاد نسبت به شاگرد، و اینها از نظر امام ششم علیه السلام اصلا قابل قبول نیست. اینا رو به حساب دین نگذاریم این روش ها رو. خیلی از روش ها هست که ما عمل متدینین رو به حساب دین میگذاریم. این یکی از ناشیگری های اشخاصی است که میخوان دین و اسلام رو برآورد کنن و بشناسن. نه، عمل ما غیر از اون چه هست که به ما فرمودند. این شعر واقعا جذابه، میگه که آبادی بتخانه ز ویرانی ماست، جمعیت کفر از پریشانی ماست، اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست ز مسلمانی ماست. ما در مسلمانیمون خوب عمل نمی کنیم، چهره زیبای اسلام رو هم بد جلوه میدیم. پس بنابراین تلقین مؤثره، تلقین خوب داشته باشیم به خودمون، به دیگران. مثلا هی نگیم من بدبختم، من بیچارم. این منفی بافی های ذهنی اثر سو میذاره. من به جایی نمیرسم، من که شانس ندارم، من اصلا نمیدونم چرا هیچ وقت تو زندگی موفق نیستم، من حافظم اصلا خوب نیست. خب اینا تلقین های بده، باید همیشه مثبت بافی کرد نه منفی بافی. بگم من به حول قوه الهی انشالله موقعیت خوبی دارم، انشالله حافظه خوبی دارم، حافظم بهترم میشه و تا آخر. حالا من در اهمیت تلقین یه قصه رو نقل کنم خیلی گذرا، چون شاید فرصتمون کم باشه. یه قصه رو نقل میکنن که در یکی از کشورها یک محکوم به اعدامی رو آوردن و روی او یک آزمایشی انجام دادن. آزمایش چه بود؟ آزمایش از همین تلقین بود. این شخص محکوم به اعدام رو روی صندلی نشوندن، چشمهای او رو بستن و نحوه اعدام او رو اعلام کردن که باید رگ زده بشه، رگ دستش، و وقتی که خون آمد خب میمیره دیگه. حالا دست او رو به صندلی بستن، پاهاش هم بستن، چشمش هم بسته است نمیبینه جایی، و گوشش هم یا بسته است یا صحبت بلند نمی کنن که این بشنوه. اینا قبلا تدارک دیده بودن، یک سماوری رو آب ولرم، حرارت و دمای او مطابق دمای بدن انسان و دمای خون، و یک شلنگی مثل این شلنگ های کولر های آبی باریک به این شیر سماور زده بودن و بعد که چشمایی رو بستن روی صندلی گذاشتن، اون شیر رو، اون شلنگ رو آرام اومدن روی رگ او با یه فاصله‌ای که دست او احساس نکنه نگه داشتن. خب فرمان صادر شد، فرمان اعدام ثابت شد و صادر شد و دست این آقا رو با یک چاقو، ولی چاقوش کند بود یا به عکس از اون طرف که تیز نیست، کشیدن رو دست این. خب این به تصور اینی که خب تموم دیگه کار، کشیدن رو دست این، از اونور سریع دستور اشاره کردن شیر سماور رو باز کردن، شروع کرد این آبها نفاصله زیاد شلنگ رو بگیرن که بفهمه از بالا داره میزن نه پایین که شلنگ بخوره به دست. با یه فاصله کمی یک احساس کرد خونه که داره میره، حالا خون نیست، آب سماوره، داره میره داره میره داره میره. اینم یواش یواش از حال رفت و رفت که رفت برد، اصلا نه چاقویی در کار بوده که بدن این ببره، اصلا بدنش برشی ایجاد نشده درش، نه خونی از بدن آمده، نه کاری رو بدن ایشون انجام دادن، هیچ هیچ، فقط به صرف تلقین و خود باختن خودشو باخت و از دنیا رفت. چون اعدامی بود، میخواستن این تجربه رو روش بکنن. حالا ما نتیجه میگیریم، نتیجه اینه که عزیزان در همه چی تلقین مؤثره، پس سعی کنیم انشاءالله تلقین خوب داشته باشیم. لذا میفرماین سزاوار است که انسان خوف از تکرار درس رو به خودش تلقین نکنه، یعنی اعتیاد عادت به خوف و ترس نکنه، بلکه روحیه باید بده به خودش، چون درس و تکرار باید با نشاط باشه و این تلقین خوف و ترس نشاط رو میگیره. ولا یجتهد جهدن یجهد نفسه، یجهد از باب باز افعال هست، اجهد یجهد و اجهادن، اجتهادم که لغتا معنی کوششه. ولا یجتهد جهدن، کوشش نکند یک کوششی را که یجهد نفسه، که خودش رو خسته کنه، خودش رو درمانده کنه، لئلا ینقطع عن التکرار، برای که از تکرار خلاصه باز نمانه، منقطع نشه. فخیر الامور اوسطها، بلکه به عنوان حدیث هم گاهی نقل میشه، خیر الامور اوسطها، بهترین امور حد وسط او هست، وسطترین او، اوسط خودش افعل تفضیل باز، وسطترین اون امور، خیرم افعل تفضیل در از اخیر بوده، پس بهترین امور وسطترین آنهاست. بس یادمون باشه حد اعتدال همیشه حفظ بشه. در اخلاقیات هم همینه، اخلاقیات دو حد افراط داره و تفریط و یک حد وسط داره. یک مثال میزنیم از باب مثال، شجاعت حد وسط، تحور و درند خویی و بیباکی حد افراط، جبن و ترس حد تفریطه. ترس و درندخویی این میشه حد تفریط و افراط، حد وسط میشه شجاعت. سایر اخلاقیات هم همینه. ولا بد له من المداومه فی العلم من اول تحصیل الی آخره. میفرمایند که شخص ناچار است که مداومت در علم را از اول تحصیلش تا آخرش حفظ کنه، این مداومت و پیوستگی رو، چون به هم پیوستگی درس اگر به هم خورد انسان سرد میشه. باید ما سعی کنیم که این به هم پیوستگی درسمون از دست ندیم. حالا مثلا فرض بفرمایید یک مشکلی پیش اومده در شهرستان برای یکی از ارهام نزدیکمون، خب باید دلجویی کرد، باید همدردی کرد. اگر این باعث بشه که ما محل درسمون رو طولانی ترک کنیم، یک ماه، دو ماه، سه ماه، هیچ، خب سرد میشه، به قول معروف باد میخوره وسطش، باز بیایم باز به یه بهانه دیگه درس. این تعطیل درس و عدم مداومت و عدم ممارست خیلی مضره برای انسان، خیلی. ما باید توجه داشته باشیم که این تکرار و ممارست که دست انسان رو، اصلا بعضی از علما فرمودن ما بیشتر در تعطیلات چیزی گیرمون اومد و بیشتر اندوخته های علمی و دانشمون بیشتر در تعطیلات بود، از تعطیلات بیشتر ما بهره بردیم. البته عزیزانی که دارای همسر و فرزند هستن، ما نمیخوایم بگیم حالا در تعطیلاتی که بخشیش حق اونهاست که باید اینها رو بالاخره تنوعی بدن، صله ارحامی ببرن، زیارتی، سفر شهرستانی، حالا بخوان وقت اونها رو نادیده بگیرن. مثل بعضی که خب دیده میشه، شنیده میشه گاهی سر تا سر هفته مشغول درس، روزای تعطیلی هم حتی حق زن و بچه بخواد پایمال بشه، بخواد اصلا انسان باید یک وقتی هم برای اونها اختصاص بده که بشینه با اونها صحبت کنه، خوشوبش کنه. نقل شد که مرحوم حضرت آیت الله خویی قدس سره، ایشون وقتی که شبها از درس برمیگشتن، چون در نجف اشرف به علت شدت گرما یه سری درسها شبها انجام میشد، خب از درس که تشریف می آوردن منزل، قبل از اینکه بیرونی در اختیار شاگردها و کسایی که به اصطلاح اومدن سوالی دارن قرار بگیرن، ابتدا میرفتن پلو خانوادهشون، داخل اندرون تشریف می بردن و خب بالاخره یه دیداری با خانواده بشه و حالا اونجا چایی میل کنن و اینها، بعد می اومدن بیرونی. یعنی هر کدوم حق خودشون حفظ بشه و محفوظ باشه. بس بنابراین ما هم باید این دقت رو داشته باشیم انشاءالله. اما خب سعی کنیم هم روزای تعطیل هم برنامه ریزی صحیح داشته باشیم، هم رعایت امور خانواده و فرزندان بشه و ارهام، و هم از وقتمون انشاءالله استفاده تحصیلی ببریم. میریم مسافرت کتاب همراهمون ببریم، میریم مسافرت قلم و کاغذ و خودکار و روان نویس و دفتری همراه داشته باشیم، یادداشت کنیم مطالبی رو در ذهن میاد، یا مینوتاری که میبینیم، فرازایی که میبینیم جایی برداشت کنیم. من یه تذکری در این آخرین لحظات از این درس عرض میکنم، انشاءالله اینو به خاطر داشته باشید. ایشون اشاره فرمودن به قوت و نشاط. ببینید عزیزان، نشاط در درس بیشتر با حفظ سحر هست و صبح زود. این عزیزانی که تا پاسی از شب بیدارن، حالا یا مشغول تحصیل مطالعه یا غیر او، تا ساعت یک دو و صبح نه به نماز شبشون میرسن، نه درست به نماز صبح و تعقیباتشون میرسن و به درسشون هم درست نمیرسن. این کار رو نکنیم، در خوابمون هم برنامه ریزی کنیم، یادمون نره از برنامه ریزی در همه چیز، حتی در خواب خوابمون هم برنامه ریزی داشته باشه، به وقت بخوابیم، به وقت بلند شیم. ما که دیر میخوابیم و شاممون هم میذاریم آخر وقت با شکم پر میخوابیم، این غذا در معده به اصطلاح اطباء قدیم تخمه میشه، تلمبار میشه، موجب عسرت انسان هست. اون وقت صبح به راحتی بلند نمیشه از خواب، خصوص اگر کسی مواد نشاسته‌ای بخواد بخوره، برنج بخوره، چیزهای دیگه بخوره، آخر شب روش راه هم نره، خیلی سخت میشه برخواستن صبح. اصلا بعضی از اطباء قدیمی گفتن خوابیدن سر شب به قدر چند مرغ رسمی به بدن انسان قوه و انرژی میده. ما چرا از خواب سر شب غافلیم؟ چرا همه برنامه، اصلا یکی از آفات آخر زمان این شده، شب به اصطلاح روز مصنوعی ایجاد شده، با این نورهای قوی همه جا، خانه، جاهای دیگه، روز مصنوعی ایجاد شده. بس برنامه ریزی داشته باشیم در خوابمون، سعی کنیم انشاءالله سر شب زودتر بخوابیم تا اینکه لحظات مبارک سحر رو بتونیم درک کنیم و بیدار باشیم، که هیچ ساعتی به قدر ساعت سحر و بین طول و عین از نظر برکت نمیرسه. هر کی به هر جا رسید، بسیاری از بزرگان خودشون اعتراف دارن، به خاطر تحفظ بر وقت سحر، حفظ سحر و بیدار بودن سحر رسیدن. سحر بسیار مهمه. و بعدم بین طول و عین، که در روایت داریم بین طلوع عین یعنی از اذان صبح تا طلوع آفتاب، این ساعت ساعت بهشتی است، ساعت امیرالمؤمنین سلام الله علیه. در این ساعت روزی ها پخش و منتشر میشه. اگر کسی در این ساعت خواب ماند، روزی او هم خواب میمونه، باید از روزی دیگران استفاده کنه. منظور اینه که انشالله سعی کنیم در همه چیز و در خوابیدنمون هم انشالله برنامه ریزی داشته باشیم، و امیدواریم که به حق امیر المؤمنین سلام الله علیه، اون بزرگواری و پیشوایی که در همه فضائل اون بزرگوار امام و پیشوا و مقدم بود، دست ما و شما رو بگیرد. شما زندگی نامه علما رو اگر مرور کنید و بخوانید ببینید این سحرخیزی جزء اجزاء اصلی نسخه دارو بخش آنها بود، شفا بخش آنها بود و همیشه بزرگان به شاگرداشون این تحفظ بر وقت سحر و خواندن نافله شب رو توصیه و سفارش می‌فرمودند. خداوند انشاءالله به حق امیرالمؤمنین علیه السلام ما را قدردان رهنمودهای ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین و اساتید و بزرگان انشاءالله قرار دهد. پس خلاصه ای از این بخش چهاردهم ما همین بود که عرض شد، برنامه ریزی، ممارست در درس ها و تلقین خوب نسبت به مطالب داشتن، چه نسبت به خودمون و چه نسبت به دیگران، و تکرار درس ها. از بعضی از علما نقل شد که گویا مرحوم حضرت آیت الله حجت کوه کمری باشد، آیا سید محمد قدس الله سره صاحب این مدرسه حجتیه قم که در همون جام مدفونن ایشون. نقل شد که این بزرگوار تابستان ها که میشد ایشون تمام دروس سطح رو مرور میکردن، مطالعه میکردن، یعنی از ابتدا بگیرید صرف و نحو و معانی و منطق و میرفتن جلو اینا رو، حالا منطق و یادم نیست فرموده باشن، ولی دروس مقدماتی رو ایشون از اصول فقه و فقه و بقیه چیزها رو مطالعه میکردن. و ما انشاءالله سعی کنیم که در تعطیلات حد اکثر استفاده رو ببریم. حالا حوزه تعطیل شده به هر مناسبتی، یک سه روز، یک هفته، گاهی خب تعطیلات تابستانی است، اینجور نباشه که ما هم بذاریم کنار همه فعالیت هامونو، تعطیل درس باشه نه تعطیل تحصیل. بعضیا تعطیل درس رو تعطیل تدریس به اصطلاح تعطیل تحصیل تلقی میکنن، میگن بله دیگه فعالیت تحصیلی باید بره کنار. نه، اشتباهه. بله، اینه که توصیه ما اینه، اونم در این زمان، زمانی که تعطیلات حوزوی و تعطیلات کلن درسی زیاد شده، واقعا نسبت به سابق تعطیلات خیلی شده. شما اون ساعت مفیدی که ما درش درس میخونیم اگه محاسبه کنید ببینید چند ساعت میشه همش با این تعطیلاتی که هست، خصوص در حوزه ها، یه سری حوزه ها حالا همشون اینجور نیستن، پنجشنبه هم تعطیل هستن، درس های آزاد مخصوصا چنینه. خب پنجشنبه تعطیل، جمعه تعطیل، یه سری شهادت ها تعطیل که باید هم تعطیل باشه، شهادت ها، یه سری اعیاد، اعیاد اسلامی و شیعی تعطیل رسمی که باید هم تعطیل باشه، خب اینا شعار دینه. و در کنار اینا یه سری تعطیلات سیاسی داریم، خب اونا هم تعطیل اعلام کردن. وقت شما اینا همه رو جمع‌بندی بکنین، وقت در ساعتایی هم که تعطیل نیست می‌بینیم ما چند ساعت درس می‌خونیم. ساعات مفیدی که در طول سال ما درس می‌خونیم چند ساعت؟ ما چه جور درس می‌خونیم و قدیمی‌ها چگونه درس می‌خوندن؟ که انشالله در بخش‌های آتیه خواهیم رسید که بزرگان ما چگونه زحمت می‌کشیدن و چگونه بهره برداری از عمرشون می‌فرمودن. باز هم دوباره از خداوند منان من مسئلت می‌دارم که به حق امیر مؤمنان سلام الله علیه که فرمودن اگر کسی علم می‌خواد از امیر المؤمنین بخواد، سلام الله علیه، پیغمبر اکرم فرمودن صلوات الله علیه و آله فرمودن اگر کسی علم از خدا می‌خواد از امیر المؤمنین بخواد، آقا رو واسطه کنه در درگاه حق. امیدواریم به حق حضرتش ما را در منویات مقدسمون در باب تحصیل علم و علوم دینی موفق و معید بداره. موفق و پیروز باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.